سبا، خیلی سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودین. ازتون دعوت میکنم بشنویم با هم برنامه گنجه رو.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا میشد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک میکشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا میکردی. کلیله و دمنه، تذکرة الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوسنامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. اگه یادتون باشه از توی گنجه نسخه تذکرة الاولیا عطار رو در آورده بودم و قرار شد هر روز یکمی از این کتاب براتون بخونم. امروز نوبت رسیده به شرح حال و حکایت هایی از شخصی به نام فضیل عیاض. فضیل ابن عیاض عارف و زاهد مشهوری بود که روایت هایی از امام صادق نقل می کرد و امروز اونو از راویان قابل اعتماد به حساب می آرن. فضیل در منطقه مرو خراسان و توی روستایی به نام فندین به دنیا اومده، اما اصالتاً اهل کوفه می دوننش. عطار نیشابوری این شخص رو در تذکرة الاولیای خودش اینجور معرفی میکنه: آن مقدم تائبان، آن معظم نایبان، آن آفتاب کرم و احسان، آن دریای ورع و عرفان، آن از دو کون کرده اعراض، پیر وقت فضیل ابن عیاض. ماجرای توبه و تحول این شخص حکایتی داره که عطار در کتابش اینطور نقل کرده. عیاض راهزنی بود که در بیابونی بین شهرهای مرو و باورد به همراه چند نفر دیگه خیمه زده بود. اون رخت و لباسهای قلدرهای اون روزگار رو تن می کرد، یعنی کلاه پشمی سرش می زاشت و پیراهن پشمی خشن و زمخت به تن می کرد و یه تسبیح هم به گردنش می انداخت. دوستان و یارانش هم همگی مثل خودش دزد و راهزن بودن. دوستانش هرچی از دزدیگیرشون می اومد پیش عیاض می بردن و اون که بزرگشون بود بین همه تقسیم می کرد. هرچقدر هم دلش می خواست برای خودش بر می داشت. عیاض همیشه با جمع دوستانش بود و هیچ وقت تنها نمی شد. هر کدوم از افرادش هم که می خواستن تک خوری کنن یا سر خودکاری بکنن از گروه اخراج می کرد. تا اینکه یه روز کاروان بزرگی اومد. عیاض و گروه راهزنهاش آماده حمله به این کاروان شدن که محافظهای کاروان فهمیدن و شروع کردن به فریاد زدن که مراقب باشید، راهزنا دارن حمله میکنن. خواجه‌ای تو این کاروان بود که به محض شنیدن صدای فریادها پول نقدی که همراهش داشت و برداشت و با خودش فکر کرد اقلن اگه کاروان غارت شد این مال برای من اینجا بمونه. خواجه از کاروان جدا شد و زد به دل بیابون. یه خیمه اونجا دید و یه نفر که گلیم خشنی پوشیده بود جلوی اون خیمه نشسته بود. کیسه پولها رو داد به اون مرد و بهش گفت برو تو خیمه و این کیسه رو یه گوشه‌ای بذار. اون مرد کیسه رو که سپرد برگشت به طرف کاروان. وقتی رسید راهزنها کاروان رو غارت کرده بودن و دار و ندار اهالی کاروان رو برده بودن. کاروانی‌ها خودشونو جمع جور کردن و قبل از اینکه حرکت کنن اون خواجه سری رفت و خودشو به خیمه رسون تا کیسه رو پس بگیره. وقتی رسید به خیمه دید دوست‌ها اونجان و دارن اموال کاروانو قسمت میکنن. تازه فهمید چه اشتباهی کرده و آهی کشید و گفت آخ که مال به دزدان سپردم. اومد برگرده که فضیل صداش کرد و گفت بیا. خواجه جلو رفت. فضیل گفت چه کار داری؟ مرد گفت برای پس گرفتن امانتم اومدم. فضیل گفت برو و از همونجا که گذاشتی بردار. مرد رفت و کیسه‌شو برداشت. دوستان فضیل اعتراض کردن و گفتن ما تو این کاروان هیچ پول نقدی پیدا نکردیم. حالا تو این کیسه رو پس میدی؟ فضیل یارانشو آروم کرد و گفت این مرد به من اعتماد کرده. منم به خدا اعتماد میکنم. من این مرد رو از اعتمادش پشیمون نمیکنم. بلکه خدا هم منو از اعتمادی که بهش کردم ناامید نکنه. عطار در تذکرت الاولیا نوشته که فضیل ابن عیاض عاشق زنی شد و هرچی از راهزنی به دست آورده بود به عنوان هدیه برای اون زن فرستاد. گاهی هم برای دیدنش می رفت و هر وقت هم که نمی تونست ملاقاتش کنه از رنج دوریش گریه می کرد. تا اینکه یه شب کاروانی از بیابون می گذشت و یه نفر توی اون کاروان داشت آیهی می خوند. فضیل این آیه رو شنید که می گفت آیا وقت اون نشده که این دل خفته شما بیدار بشه؟ این آیه مثل تیری بود که به قلب فضیل نشست. وقتی این آیه رو شنید جواب داد چرا چرا چرا، وقتش رسیده، اصلا از وقتش گذشته. این جواب رو داد و سراسیمه و خجالت زده و بیقرار رفت توی خرابه‌ای بین راه که یه کاروانی برای استراحت اونجا نشسته بودن. وقتی اومدن راه بیافتن یه نفرشون گفت چطوری از این راه بگذریم وقتی دزدی مثل فضیل در اون راه زنی میکنه؟ فضیل وقتی این حرفو شنید گفت یه خبر خوش براتون دارم. فضیل ابن عیاض توبه کرده و همونطور که شما ازش فرار میکنید اونم از شما فرار میکنه. اینو گفت و راه افتاد. همینطور پریشان و سرگردان می رفت و گریه می کرد و دنبال گرفتن حلالیت از مردم بود، تا اینکه رفت و به روستای باورد رسید. مرد یهودی اونجا بود که هرچی عیاض التماس و تمنا کرد راضی نشد و حلالش نکرد. بعد تصمیم گرفت فضیل رو اذیت کنه. بهش گفت اگه میخوای حلالت کنم باید بری اون تپه سنگریزهی که تو بیابون هست برداری و تو دشت بچرخونی. اون تل سنگریزه خیلی بزرگ بود. فضیل شب و روز اون سنگریزه ها رو میکشید تا بتونه مرد یهودی رو راضی کنه، تا اینکه یه سحرگاهی بادی شروع به وزیدن کرد و اونقدر شدید شد تا سنگریزه های زیادی رو با خودش برد و تپه سنگریزه ها سبک شد. و مرد یهودی وقتی متوجه این ماجرا شد از کارش پشیمون شد و به عیاض گفت کافیه، من با خودم عهد کرده بودم که تا مالمو پس ندی حلالت نکنم. حالا بیا به خونه من بریم و کیسه زری که زیر بالشم دارم رو بردار و به من بده تا حلالت کنم. فضیل رفت و همین کارو کرد. مرد یهودی گفت من به دین تو ایمان میارم، بگو باید چه کار کنم تا به دین تو در بیام. فضیل گفت چرا این تصمیمو گرفتی؟ مرد یهودی گفت من در تورات خونده بودم که هر کس توبه واقعی کنه خاک توی دستش طلا میشه. اون کیسه‌ای که تو از زیر بالین من برداشتی خاک بود و من به چشم خودم دیدم که توی دست تو تبدیل به طلا شد. برای همین فهمیدم که توبه تو واقعی بوده و دین و آیین تو حقیقت داره. مرد یهودی این رو گفت و مسلمون شد. باز در تذکرت الاولیای عطار نقلی اومده از فضیل ابن عیاض که پیش یکی از کسانی که ازشون دزدی کرده بود رفت و بهش گفت تو رو به خدا منو دستگیر کن و پیش سلطان ببر تا مجازاتم کنه. من گناه و خطاهای زیادی مرتکب شدم. اون فرد هم فضیل رو به بند کرد و پیش سلطان برد. سلطان وقتی فضیل رو دید فهمید که تغییر کرده و پشیمونه و با احترام اونو به خونه برگردوند. وقتی فضیل به در خونه رسید شروع کرد به ناله کردن. زنش پرسید چی شده؟ زخم خوردی که مینالی؟ فضیل گفت بله، زخم عمیق و بزرگی خوردم. زن گفت کجات رو زخمی کردن؟ فضیل گفت جان و جگرم رو زخمی کردن. بعد به زنش گفت من قصد رفتن به خونه خدا رو کردم. اگه میخوای از هم جدا بشیم تا تو هم گرفتار من نباشی. زن قبول نکرد و گفت نه هرگز، هر جا که تو بری من هم باهات میام. و این شد که فضیل و زنش با هم به مکه رفتن و همونجا ساکن شدن. عطار در تذکرت الاولیا می نویسه نقل کردن که 30 سال تمام هیچ کس لب فضیل رو خندون ندید مگه اون روزی که پسرش از دنیا رفت. اون روز فضیل تبسم کرد. ازش پرسیدن الان چه وقت تبسم کردنه؟ مگه پسرت رو از دست ندادی؟ فضیل جواب داد فهمیدم که خدا به مرگ این فرزند راضی بود. من هم راضی شدم به رضای خدا و به خاطر رضایت خدا تبسم کردم. بله، این هم حکایت‌ها و شرح احوالات فضیل ابن عیاض بود که از تذکرت الاولیای عطار براتون خوندم. تا قسمت بعدی برنامه که بازم قسمت‌هایی از این کتاب رو براتون می‌خونم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رادیو سبا موج خوشبختی میبر منو تا موج خوشبختی. رادیو سبا هر جا تو سختی خوش رنگی از تو کی میشه؟ رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبره منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا حتی تو سختی.
پای
نشانه ها در رد پای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
جایگاه اجتماعی خوبی داشت، به لحاظ مالی هم تأمین بود، اما آرامش نداشت. طمع میکرد. اگه قرار بود چیزی بهش برسه، میخواست یه کاری کنه که بیشتر از اون چیزی که باید بهش برسه. پیش مدیرش سرخم میکرد و خودشو کوچیک میکرد. انقدر چابلوسی میکرد تا بهش بیشتر از حقش بده. با همه همین طور بود. برای هر کسی هم که میتونست بیشتر بهش برسونه، بیشتر چابلوسی میکرد. یه روز که مدیرمون دل و دماغ نداشت، بهرامی رفت پیشش که درباره پروژه جدید باهاش صحبت کنه. روشش تو اینجور مواقع این بود که مدیر رو قانع میکرد. بعد خیلی بیشتر از اون چیزی که باید از کارفرما میگرفت و بخششو خودش برمیداشت. صداشون رفت بالا، انقدر بلند حرف میزدن که همه متوجه شدن. صدای مدیر میومد که به بهرامی میگفت بس دیگه، چقدر طمع داری؟ به فرض که تونستی طرفو قانع کنی، ولی آخه چند بار؟ چقدر دیگه این کارو انجام بدی قانع میشی؟ اصلا قانع میشی؟ بس دیگه خجالت بکش، دندون طمعتو بکش بنداز دور. بهرامی که تا اون روز جز چشم به مدیر چیزی نمیگفت، حالا با شنیدن این حرفا رنگ عوض کرد و خود واقعیش رو نشون داد. ثابت کرد که دلیل احترامش به مدیر جواب مثبت مدیر به خواسته هاش بوده. شنیدم که میگفت شمام که از قبل تلاشای من تا حالا کم پول به جیب نزدی، همیشه هم سهمت بیشتر از من بوده. چی شده که سیر شدی؟ این تو و این پروژه هات، برو ببینم تا کجا میتونی بری. اصلا میتونی بری یا دو روزه ورشکست میشی؟ با وجود منه که میتونی 2000 دراری، وگرنه که خودت 2000 سواد نداری. خودش هم 2000 سواد نداشت. همه کارا رو با کلک و کلاهبرداری پیش می برد. طمعی که هر دوشون داشتن، عزت و آبروشون رو از بین برد.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدی.
امام باقر علیه السلام فرمودند با کشتن طمع پایداری عزت را بجوی. Thank you.
همونطور که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه ها هست و تونستن از سخنای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید با یه نشونه دیگه برمیگردیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان، سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین، خیلی سپاسگزارم. خدا قوت بهتون میگم و ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همچنان با سبا همراه باشید.
سپر ما
دار اومد من فایده نداره جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش.
مریم نقشه رو بردم بیار.
نندش
ببی شیغی دی بزرگ کشور.
ببی کجا بریمو؟ به رزرم بریمو اسفا
بنزینمونو خواد داد رو دیو سبا. مریم
ساکت شو.
بیام پولی به بنزینمونو خواد داد رو دیو سبا.
گفتن همه هزینامونو قبول میکنن.
جدنی؟
به رزرم بریمو اردبیل. شدم کرمشا. نه بریم ارومیه.
ایبسته خوبه. ایبسته
نوشته
کبیر لوت. کبیر نشته هیچ انسان اینجا زیست نمی کنه.
ای بابا امی
نمیتونیم ما بریم.
یه حرفا فنش کن. سب کن یه دقیقه زبط کنم همه یکی میکنم چون که رادیو سه بایی قیمه دوباره ما رو بیست
نه جدنی.
آره جدنی خیلی
بگو
بریم داده صف کن.
بله یک دو سه این کاشیا
هر شنبه و جمعه
ساعت 20:30
همو هشت نیم شب و میگو ما دوباره اومدیمو میخوام سفر کنیم به گوشه ایران. جمع کو بریم دیر شده
بریم بولا شو بریم.
خب لحظاتتون خوش باشه شنونده های خوب رادیو سبا. خیلی سپاس از اینکه تا این لحظه با ما یارو همراه بودین. دوستان عزیزم همونطور که خودتون در جریان هستین یکی از مواردی که این روزا باید خیلی بهش اهمیت بدیم صرفه‌جویی در برق هستش که با توجه به اینکه این روزا هوا خیلی گرمه باید سعی کنیم در مصرف برق دقت بیشتری داشته باشیم تا سایر هموطنان عزیزمونم به خصوص کسایی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنن بتونن از این موهبت بهره مند بشن. بنابراین در ساعت‌های پیک مصرف از مصرف وسایلی مثل جاروبرقی و ماشین لباسشویی و ظرفشویی سعی کنیم خودداری کنیم و سعی کنیم از دور کندتر کولرها استفاده کنیم و سیستم آبرسانی کولرها رو هر چند دقیقه یک بار چک کنیم که اگر احیانا نشتی چیزی وجود داشته باشه از این نشتی جلوگیری بشه و دقت داشته باشیم تا وسایل خنک کننده رو روی درجه 24 قرار بدیم. امیدوارم که در این روزا از مصرف برق درست و صحیح استفاده کنیم تا همه عزیزان هموطن بتونن به یک اندازه از این نعمت بهره مند بشن انشاءالله.